الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در قدم تطابق بین ایجاب و قبول بود، سوری برای این مسئله ذکر شد. صورت چهارم این بود که اختلاف پیدا کنم بایع و مشتری در شرط. بایع می گوید به توکل کتاب به الف تومان به شرط ان تخیط لی ثوبی. مشتری می گوید قبل تو بلا شرط. مرحوم آی خوبی در مهاجران فرمودن این بیع شبیه بیع فضولی. عقد محقق شده است، چون عقد عبارت بود از انشاء بیع کتاب به الف تومانه. بایع ایجاب خواست، مشتری قبول کرد، فتحقق العقد. این که بایع گفت به شرط ان تخیط لی ثوبی، این در واقع به این معنا که من اگر شما خیانت نکنید ثوبم را، منتظر نیستم به بقای عقد و عدم فسخ آن. و الا اصل عقد محقق است. ما یک عقد داریم و یک التزام به بقای عقد. التزام به بقای عقد در رتبه متأخره از عقد. شرط ارتباط دارد با التزام به بقای عقد، نه با خود عقد. عقد یعنی تملیک، تملیک و کتاب به الف تومانه. بایع ایجاب کرد، مشتری قبول کرد. شرط مرتبط است با اون مرحله التزام به بقای عقد. ولذا ایشان فرموده که اگر مشتری گفت قبل تو بلا شرط، عقد محقق شده، اما بایع راضی به این عقد فعلا نیست. فاذا اسقط الشرط فحله. مرحومای تبریزی استاد ما رضوان الله علیه در ارشاد الطالب جلد 2 صفحه 128 برداشتشون از کلام مرحومای خوبی در محاضرات این بود که فکر کردن مرحومای خوبی فرموده فحل به ولیکن توقف لزوم البیع علی اسقاط البایع شرط الخیانة. یعنی همون نظر حضرت امام که انه برداشت استاد از فرمایش مرحومان خویی اینه که مرحوم آنکوی فرموده که اگر بایع گفت به تو که حاضر کتاب به شرط ان تخیط لی ثوبی، مشتری گفت قبل تو بلا شرط، عقد محقق شده و این عقدم که صادر است ان بلا اکراهن، پس میشه تجارتا ان قرامن و صحیح است. منتها بایع اختیار دارد، میتواند فقط کند این دی را به خاطر عدم التزام مشتری به قیام، و میتواند راضی بشود به این دی. و لذا به مرحوم آیخویی اشکال کرده، فرموده لازمه فرمایش شما اینه که اگر بایه قبل از الغاء این شرط خیانت مرد، مدید داخل در ملک مشتری باز بشود، چرا؟ برای که شما فرمودید شرط از اصل معامله خارج است، پس اصل معامله محقق شده. لازمه فرمایش شما این است که مدی داخل در ملک مشتری شده، خب بایه فوت کرد، اما این مدی ملک مشتری ورثه اگر بخواهند میتوانند فرض کنند، در حالی که مرحوم آیخویی صریحا فرموده است، فرموده است مرحوم آیخویی که اذا و اذا القلبای اشد فهنده، تعبیر مرحوم آیخویی صریحا اینه، میگه فعلا رضی البای و بعد دار کد سقوط شد احل بی نه لازم البی. فلذا این نقل به مرحوم آیخویی وارد نیست، اگر بای مرد ولی هنوز راضی نشده بود به سقوط این شد، داشت فکر میکرد، میگفت خدایا چه کنم، من گفتم نامه نوشتم برای زید، بعت و که حاضر دار به شرط انتخی تلی صوبی، زیدم در جواب نوشته اشتریت و من که حاضر دار لا بشه. داشت فکر میکرد، آنکوین صدق محاضرات فرموده خب فکر کن آی باید، اگر دیگه مصدر شده بگو عجب تو تمام بشه بره. این عهد باطل نیست تا اگر بخواهی امضا کنی آن را پذیرفته نشود و بگوین نیاز است به یک توافق جدید، نه مثل عهد حضوری. فکر کن اگر مصلحت هست به این که اگر تو مثل بیع فضولی با نبوغ اجازه نافذ می شود، و جالب اینه که حکم می شه که از ابتداء بیع سابق، از ابتداء اون بیع به نحو کشف انقلابی ملکیت محقق شده، شما مالک ثمن شدی و مشتری مالک مبیع شده. ولی اگر هنوز فکر به جایی نرسید خدای نشرد فوت بکنید، آیخویی چه میگه که این مبی ملک مشتری؟ نه، این مبی ملک ورثه شما، گلتا ورثه شما میتونن اونها اجازه کنن.
اینا معلق هست یا نیست؟ اگر هست در صورت بخش باطل، اگر نیست صحیح هم.
ببینید یک وقت میگیم آیخویی چی فرموده؟ آیخویی مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب صریحا فرمود اذا قال البایع بعتک بشرط خیاطه فقال المشتری قبلت بلا شرط سهل به سهل غایت الامر عنده، به تعبیر نه تعبیر نه غایت الامر عنده یحتاج الى امضاء البایع، تعبیر سید از اینه که بیت صحیح هست یعنی باطل نیست. هر قد بین بطلان و بین عدم نبود این بیت باطل نیست، همون که بیت حضوری باطل نیست، اما یحتاج الى امضاء باید. نه یحتاج الى امضاء باید اصلا صحت تعهدیه داره. امضا بکنه باید مشکل حل است. خب این عبارت آزمویم سریع در این مطلب بود در مهاجران. خب به نظر ما اصل مطلب مرحوم آزمویی که از سید یزدی هم نقصدیم، از محقق اصفهانی هم نقصدیم، صاحب ثقه العقول هم پذیرفته، درست نیست. و حق با اون چیزی که آن خویی در محاج در نسباه و دقاها فرموده که اختلاف در شرط موجب بطلان عقد است و به عبارت عدد موجب عدم تحقق عقد است. اصلا عقدی محقق نمی شود، نه اینکه عقد باطل، لا عقد است. چرا؟ اولا ما یک نقضی بکنیم بعد بریم سراغ حق. نقض ما اینه اگر باید بگه به تو تهازن کتاب به شرط انتخی تلی ثوبی، مشتری بگه اشتری تهازن کتاب به شرط انتحج عن ابی، یعنی جعل کل من هما شرطن علا صاحبه و لحن یقبل هن آخر. بایه شرط خیاست صبح بر مشتری گذاشت، مشتری قبول نکرد ولی به جای آن شرط حد را بر عهده بایه گذاشت. ملتزم میشن که حالا چه حضرت امام بگن این بیت صحیح و خیاری جان که نقض کردیم از حضرت امام، یا آقای خویی منتظر میشن هادا عقد موقوف علی اجازت علی اجازت بعید است. چون عرفن و چون ببینید وقتی اختلاف هست بین این دو نفر، اصلا عرفن قرارداد بین اینها منعقد نشده. ما ببینید فعلا حل نمیخواییم بکنیم مطلب رو، میخواییم نقض رو. شما میگید این نقض رو منتظر میشن یک عدد انتظام رو به خب حالا که بیان اختلاف هست به این حد میگه من اجاره دادم خانه هم را به تو به 1000 تومان به شرط این که 10 میلیون به من قرض الحسنه بدی. مستأجر میگه اجاره کردم از تو این خانه را به 1000 تومان به شرط این که تو ماهیانه به من تو حساب خانه حقوقم بدی غیر از این که خودت دادی به من، ما 200,000 تومان هم حقوق بدی به من. اجازه بدید، اجازه بدید. فرض ببینید مالک خانه میگه آجر تو کدار به 1000 تومان به شرط هم نخره زنید ایش از ملانید. مستأجر هم میگه استأجر تو من کدار به 1000 تومان به شرط هم توتی یعنی کل شهرین به 2000 تومان. منتها الحمدلله گوش هر دو سنگین یا چشم هر دو رو نوشته ها رو درست نمیدونه، به نفره نفهمیدن اختلاف دارن تو شهر کدوم عرض میپذیره. که رفتن این مستأجر در این خانه غصب نیست. آقا مستأجر با آمد اساسا رو برد تو این خونه، چون مالک متوجه نشد که اختلاف دارن درشن. از نظر حضرت امام که اصلا بیت صحیح هم هست مذاکیاری، کدوم عرف منتظم میشه به این مطلب که این آقای مستعجل وقتی وارد این خانه میشه غاصب نیست، یا این مطلب رو کدوم عرفی منتظم میشه که بین این دو نفر قرارداد بسته شد؟ بابا اینا دعوا دارن تو قراردادی، چه قراردادی بسته شد؟ حالا این نه میرسیم حالا بریم سراغ حل. جواب دوم جواب حل. ببینید ما در باب شرع معتقدیم که غالبا عقل معلق است بر التزام طرف مقابل بشه. غالبا وقتی میگه بعت کرد علا انتخیط لی ثوبی متفاهم عرفی این است که تملیک من نسبت به این مبیت معلق است بر التزام مشتری به قیافه بزن. وقتی میگه دل تو کرد علا انتخیط لی ثوبی متفاهم عرفیه، یعنی اگر ملتزم میشی به خیاست تو من این مبیع را به تو میفروشم و الا فلا. وقتی میگه قبل تو یعنی ملتزمم به خیاست تو، پس مشکل حل نشد. متفاهم عرفی در غالب موارد شرط اینه که خود عقل یعنی خود تملیک در دل معلق است بر التزام طرف مقابل به خیانت تو. در اون مثال به تو که علا انتخی تلیل دو چرا ملتزم اگه شرط ارتقادی در ارتقاد طرفین هست؟ اگر شرط ارتقادی دیگه از خودتون سر درست نکنید. اجازه بدید به خیار تخلیمات شرط میرسیم. کلام در این وقتی میگه به تو که علا انتقی فلی صوبی، غالبا این طور است که میگه من بیعم معلق است بر التزام شما به قیاست تو. چرا؟ برای اینکه به تو که علا انتقی فلی صوبی بخواهد تملیک و بیع معلق باشد بر وجود قیاست به خلاف مرتکزون. چرا؟ برای که اگر واقعا این آقای مشتری خیانت صوب نکرد، اینطوری که دل باطل باشد خیار تخلق شرط دارد. باید این شاهد است بر این که معلقون علی خیانت صوب نیست، التزام مشتری است به خیانت صوب. غالبا این طوره. ولذا وقتی که میگه بعتو که علا انتخیط لی ثوبی، مشتری میگه قبل تو بلا شرط، اصلا تفاهم در عقل نیست. دل را باید معلق کرد بر التزام مشتری به خیانت تو، و وقتی مشتری ملتزم به خیانت تو نیست، اصلا دل محقق نشد. بعد این است که مشتری ملتزم نشد تا آخر،
آخه
کی اینجور فرض کرد؟ آقای خویی میگه بعدن بایع راضی میشود به این که مشتری گفت اشترن تو بلا شرط. اختلاف در مصداق که مشکل درست می کنه، اختلاف در مصداق یک چیزی را با یه شرط ارتکازی می داند مشتری نمی داند، یک چیزی را زوج شرط ارتکازی می داند زوجه نمی داند، اما کبرای شروط ارتکازیه، کبرای آن ظهور عقد نکاح در ایران اینه که یک سری شروط ارتکازیه را قبول دارند که مثلا در دوران عقد بستگی حق تمکین ندارد مرد و زن هم حق نفقه ندارد. این کبرا در عرف ما هست. خب ظاهر عقد نکاح اینه که مبنیاً علی شرط ارتکازی واقع میشود، حالا مصداق رو نمیدانند، مصداق رو اختلاف دارد، چرا ربطی داره به کبرای شرط ارتکازی؟ یه لحظه بده. پس غالبا موارد شرط اینطوره که عرض میگه معلق است عرض بر التزام طرف مقابل بگیره، التزام به یه وقت شرط مترهه، التزام به همین شرطی که گفتیم شرط خیاده، یه وقت شرط ارتکازی التزام به کبرای شروط ارتکازیه. خب کلام در اینه دیگه، با این بیانی که عرض کردیم مهم نیست این فرمایش های خویی که در مصباح الفقهاء فرمود که شرط الخیار در شرط الخیار معنایش چیه که دیروز توضیح دادم، شرط الخیار هر معنایی داره. وقتی من میگم بعت و کد شرط الخیار و جانگی اشترایی تو منکلا به شرط الخیار، معلق است بیع من بر التزام شما به این که من حق الخیار داشته باشم و شما فرضیده که میخرید بدون التزام به این که من حق الخیار دارم. خب تفاوت بین اینجا و قبول نیازی نیست به اون مطلب فرمایش آخوی در مصباح الفقهاء که دیروز ذکر کردیم که بازگشت جعل خیار به تحدید ملکیت منشأ است. وقتی میگه تو کد شرط خیار، یعنی مالک قرار دادم توی مشتری را نسبت به این نبی مادام که فرض نکردم، مشتری هم میگه نخیر من مالک این کتابم مطلقا، چه فرق بکنیم چه نکنیم. آقای خویی در مثبال واقعا اینجوری خواهد به یه تطابق به یه ایجاب و قبول نیم نخیر نیازی به این حرف کنیم. به نظر ما جعل خیار یک جعل حق مستقل نیست، هیچ ارتباطی هم به تغییر ملکیت منشأ ندارد. ولیکن کسی که میگه تو که به شرط خیار، یعنی میگه من تملیک میکنم به تو، تملیک موعبدا نه تملیک موعبدا، ولی تملیک موعبد من به تو معلق است بر این که تو منتظر باشی به این که من حق خیار دارم. مشتری میگه نه من قبول میکنم این تملیک موعبد را، اما منتظر نیستم به این که تو حق خیار داری. تطابق نداره اینجا با قبول. در فرد جایی پیدا بکنیم که قرینه داریم که ایجاب و قبول معلق بر التزام به شرط نیست، بس فرد قبول کنیم. مثل چی؟ خوب دقت کنیم. مثل این که زنی با مردی قرار صحبت می کنن زن میگه که من دارم میگم راضیم به ازدواج با تو، چه این شرایط رو بپذیری چه نپذیری. اینو بهت بگم دیگه، بیشتر از این نمیخواد تو خونه بمونه تا به درشه راضی. اما میگه به من تعهد بده در ضمن این عقد نکاح که به این شروط عمل کنی، مثلا مرا حج ببری و هاکن تفریق از این زوجه که من انشاء علقه زوجیتم معلق بر انتظام شمای شوهر به این شروط نیست، فقط یک تعهدی در ضمن عقد نکاح از شما میگیرم. اینجوره بیا که شرط هم هست، تعهد در ضمن عقد نکاح. اما میگه من انشاء می کنم عقد نکاح را، معلق هم نیست بر قبول تو نسبت به این شروط ضمن العقد، ولیکن از تو می خواهم تعهد در ضمن این عقد نکاح این شروط را بپذیری. قرینه بکنه که رضایش به این نکاح معلق بر قبول اون شروط نیست. خب اما کلام داره که بالاخره شرط از ضمائم عقد، یعنی شرط فرقش فرق عقد با دل اینه که دل شرط خارج است از حقیقت دل، شرط خارج است از حقیقت نکاح، اما شرط داخل در حقیقت عقده. وقتی که میگه ازدواج میکنم به شرط قبول این شروط، عرفاً عقد یک امر واحدی است که بخشی از آن این شروط است. حتی اگر نکاح معلق نباشه بر این شروط، ولیکن جزء این شروط، این شروط جزئی از این عقد. وقتی که با هم اختلاف بکنند، زن بگوید با تو ازدواج می کنم و تعهد به من بسپار که مرا حج ببری، مرد بگوید من قبول می کنم این ازدواج را و تعهد نمی سپارم که تو را حج ببرم، عرفاً ایجاب به کل عقد تعلق می گیرد نه به خصوص انشاء نکاح، و در ایجاب و قبول اینا با هم هماهنگ نیستن. همین که با هم در شروط اختلاف دارن یعنی هماهنگ در ایجاب و قبول نیستن. کدوم عرفی در این مثال میگوید قرارداد این توافق کردن این زن و مرد بر این قرارداد؟ کی توافق کردن؟ من گفت قبول ندارم این شروط را. اما عجله نکنید، اگر زن انشاء بکند نکاح را حتی معلق نکند بر اون شرط، مثل این مثالی که دادیم، ولیکن این شرط در ضمن این عقد نکاح هست، این عقد اصلا مرکب من انشاء نکاح و شرط. ولذا ما گفتیم اصلا در وجود وفای به شرط نیاز به المؤمنین عند شروطهم نداریم، خود عقوق العقود میگه، خود عقوق العقود میگه وفا کنید به عقد به ما دقیق من از شروط، چون شروط هم جبی از قبول هم. وقتی اینجور شد، وقتی این زن میگه می نویسد ازدواج می کنم و متعهد باید به شریک از ضمن این عقد ازدواج که مرا حد ببرید. شوهر میگوید من قبول کردم ازدواج را ولی تعهد نمی سپارم که تو را به حد ببرم. کدوم آنگی میگه اینها توافق دارن در سر این قرار دارن تعاقدا که تعاقدا اتفقا علا عقد که اتفقا علا حتی اصلا عقد ما مستقر نشده. ولذا اینجا اشکال اون رو به حضرت امام هم مطرح کنیم. حضرت امام که اصرار دارد که بگن شر نسبتش با عقد نسبت ضرب و مضروبه، نه اینکه عقد نکاح معلق بر التزام شوهر به این شر، نه میگیم بسیار خوب معلق نباشد مثل این مثالی که الان زدیم. ولیکن اختلاف این متعاقبه در شرط عرفاً مانع از تحقق عقد بین هما هست. این عقد مرکبان من النکاح و شرطه، عقد مرکبان من البیع و شرطه، و وقتی اختلاف دارن در شرط عقد محقق نشده. این هم اشکال دوم. فرقش اینه که اگر بگه نکاح معلق است بر قبول این شخص، این وحدت مطلوب. اما اگر بگیم نکاح معلق نیست بر قبول این شرط، من انشاء میکنم نکاح را ولیکن در ضمن این عقد نکاح من شرط میکنم از تو التزام میگیرم که مرا حج ببری، شوهر هم قبول نمی کند این شرط را، تعذر مطلوبه، تعذر مطلوبه، ولیکن مانع از تحقق عرضی عقد بینهما. چرا؟ چرا صحیح؟ دو عقد که نیست؟ عقد واحده؟ نه؟ چرا؟ چرا منحل بشه؟ چرا منحل بشه؟ چرا منحل بشه؟ عقد واحده مرکب من بیع و شرطه، عقد واحد منعقد نشد بین هما. ارتباط نداری حرفا با بحث ما، خب ایشون اشکال کن رفتی به بحث ما نداری. خب این که میگه میگه عدیم رو که علا هم تخیی کنی تو من به این معلق هست بر انتظام به سیاست ظاهر میشه میگه از این قرینه داریم که به این معلق بر وجود سیاست خارجن نیست. اصلا عادتا متفاهم و عرفی از شرط اینه که ارتباطش با عقد ارتباط تعلیقه، عقد رو معلق می کند بر التزام به این شرط، و اگر این هم نبود با شرط جزی از عقد و عدم توافق بین شرط در بین بایع و مشتری یا بین زوج و زوجه در این شرط موجب اختلال در تحقق عقد است بین هما، چون عقد واحد سال و سند جناب آقای این که شما فرمودید در مهاجرات که اگر مشتری بگه اشتری تو بلا قبول شرط زیاد تحقق العقد بینهما، و اگر تحقق العقد بینهما چرا میگید بین صحیح نیست موقوف است بر اجازه بایه بیایی مثل حضرت امام با هم بگید بیعون صحیحون یک بکل بایه خیا آخه چه وجهی داره از بینهما تحقق و اینها هم از کدوم مفرح نبودن و به قول شما فقط این آقای بایه آمد گفت اگر سیاست نکنی سوگ مرا من منتظم به بقای عقل و عدم فسق عقل نیستم. شما در مهاجرات اینو گفتید دیگه، خب این نتیجهش میشه نتیجه فرمایش امام که سر خلقه محصوبون سیاه این که شما بیایید بگویید نخیر عقد محقق شده ولیکن رضای این بایه هنوز محقق نشده چه وقتی داره؟ اگه عقد محقق شده مجبور که نبود؟ مقرد که نبود؟ چرا؟ راضی نبود امشانه میکرد فرض اینه که خودش به اختیار خودش آمد گفت ایها المشتری تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به سیاست تو چه نشی آیفوی تو مهاجرت میدونی باشه دیگه آیفوی تو مهاجرت حضور میگه میگه عقل معلق نیست بر التزام به سیاست در خلاف اسباب فقاهت دوره جدید است تو مهاجرات مثلا مرحوم سید یزدی و مرحوم عقل اسمانی رو مطرح کرده دیم که آقا آیه مشتری تو مالک این کتاب خیال جا چه منتظم بشی به سیاست تو برنی ولی اگه منتظم نشی به سیاست تو من فرق میکنم خب فرق کن اما چرا این لازمه به این که مشتری گفت قبل طول بید بلا قبول شرط خیاده چرا لازمه بشه عدم نبوده به بشه عدم نبوده به و لذا ما به نظرمون اگر بنا اون راه اول رو نریم که نگفت این اصلا لم یتحقق العقد بینهما هذا العقد فلا عقد اگر واقعا میگیم هذا عقد تحقق بینهما باید فرمایش امام رو قبول کنیم بله عقد صدر من هما الفراز چرا فرازی مطلق بودن؟ بابا وقتی خودش گفت تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به قیادت صبح چه منتظم نشی خب مستقی هم گفت خودت گفتی مالک این کتاب چه منتظم بشی به قیادت صبح چه نشی خب من هم گفتم قبول دارم این تبدیل تو رو آیه خویی هم اینو فرموده بله آیه خویی میفرماد که مشتری بایه میگه تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به قیادت صبح چه نشی فقط اگه سیاس اگه منتظم نشدی به قیادت صبح یا قیادت نشدی صبح را من منتظم به عدم فسق عقل نیستم خب نباش منتظم نباش به عدم فسق عقل بابا شما یه مرحله دیگری دارید میرید چرا این بباعث رو قرض میکنید اون یه بحث دیگه شما اصلا میگید بری لازمه شما اصلا خیالم نداره آی خوب یعنی شما میگید همه اشتباه کردن این زن لازمه و این باید بره بمیره اون شما این رو بگید وقت در اینه دقت کنید نه میخوام ببخشید تو تفاهم نشه. من میخوام بگم ما یک اختلافی داریم. ما میگیم آی خوی شما چرا میگی هذا العقد موقوف على اجازه البایه؟ چرا اینجور میگی؟ نه، اگر واقعا تملیک کرده این بایه این مبی را، میگه هذا الكتاب ملک لک سواء التزمت بخياطه الثوب ام لا، هم مشتری هم از این سواش رو استفاده کرد، که قبول شد تبلیغ. چرا میگید این دو ناقصه؟ فوقش به خاطر این که التزام نداره مشتری به خیاطت الثوب، این بایه ملتزم نیست به عدم فسخ، حق خیاط داره. اونه که دیگه همه قائلن دیگه، اون مرحله از اون خط قرمز ما دیگه اون رو دقیق که این دل به کوری چشم بایه لازم و صحیح و لازم اونه دیگه نمیشه گفت. اما ما میگیم یا بیایی دیگه اصلا لم یا تحقق العقد بین هما، لم یا تحقق العقد اصلا عقد واقع نشد که ما میگیم و خود آن خویه در مفاضلات کن در مثبان سقال. یا اگر واقعا میخوایی دیگه تحقق العقد بین هما، فرمایش امام رو مطرح کنیم، تحقق العقد بین هما چرا سبی نباشه؟ بیع فضولی، بیع فضولی چرا؟ تحقق عقد فضولی منطقه منتقب نیست به مانه. اینجا خود بایه آمد گفته تو کرد هازن کتاب، نه الان یعنی بیع تو که هازن کتاب سواء التزم تبر خیاطت املا ولیکن لولن تلتزم بر خیاطت اولن کتت بی توبی فعلا لا التزم و به عدم فصل عقد. آن دو جو برای کرده تو مهاجران یه عبارت بله؟ چرا؟ چرا بخشید دیر تو چند سمان انتدم که املا میگه دیر تو که ها در کتاب انتمار بود لها در کتاب سمان انتدم که در خیاطت املا. آن دو جو برای کرده دیگه فقط که این لن کرده در خیاطت ولن تفضیتو اولن تفضیتو بی فعلا لا انتدم و به عدم فصل عقد. خب این بخشون خیاد چرا به این باطل باشه؟ چرا به ناقص نباشه؟ پس این فرمایش های خویی اگر درست هم بود نتیجه میشه نتیجه فرمایش امام. اگر ما فرمایش ما رو قبول نداریم تو معتقدیم لن نتحقق العقد بین هما، ولی این راه وسط های خویی قابل قبول نیست. اما اونی که محقق اصفهانی فرمود که آمون عجله می کردن هی اشاره می کردن من حیث لا یلتفق به کلام محقق اصفهانی، محقق اصفهانی که فرمود فرمود آقا شما مبناتون در شرط فاسد چیه؟ مبناتون اینه که شرط فاسد مقتد عقد سما علی المشکور میگن نه مبنای ما این نیست. خب آقای محقق اصفهانی فرمودن مبنای ما این نیست، ما میگیم شرط فاسد مقتد عقد نیست علل حال. محقق اصفهانی گفت معناش اینه که پس شرط قید عقد نیست، بدون شرط آن عقد محقق میشود. میدونی میشود اگر بدون شرط عقد محقق میشود، خب در اختلاف در شرط هم بدون شرط عقد محقق میشود. اگه شرط قید عقد نیست چه فاسد باشد که مشتری قبول نکنه؟ چه فرق میکنه؟ و چون در این فرق رو با هم داره معنای این حرف چیه؟ اگه این حرف درست بشه در ممان این میشه فرمایش امام، این میشه فرمایش امام. چرا؟ برای اینکه فساد شرط موجب اختیار تخلف شرط کما سلو بگه اگه بنا باشه عدم قبول مشتری شرط را مثل فساد شرط باشه اینجا باید موجب اختیار باشه، ولی انصافا هیچ ربطی به هم نداره. در مورد فساد شرط مشتری قبول کرده شرط رو، من گفتم به تو که الان انتفی تنی صوبی مستقیم گفت قبول به تو که الان انتفی مستقیم گفت قبول یه دروب که دمه در به دروب هم میگم متضم شد معلقان علی حاصل شد اختلاف در حق ندارن و این گفت قبول شد گفت شاره به اون گفته دروب ندیا مشتری دروب ندیا باید میگه نداره مستقیم دروب نمیگه نمیگه من خیاره تخلق شرطم بابا فضال شرط فرض اینه که مشتری قبول کرد شرط و فاسده اگه قبول نکنه که مثل فضال شرط میده میشه مثل اطلاف داشتن فضال در شرط اینه که مشتری قبول کرد و فاسده در دون دون جایی که مشتری وقتی قبول کرد شرط و ولی فاسده این که اختلاف در عقل وجود نمیاد شاره بود که عقل فاسده به مشتری که رفتی داره فقط باید خیار تخلق شرطه چه ربطی داره به بحث ما که اصلا مشتری قبول نمی کنه شرط رو اینجا یا عقل واقع نمیشه یا آیه خویی میگه که موقوف میشه به رضای بایه ربطی به بحث فساد و شرط نداره یا به اون کلام تو موارد عیب اراده مصادیق عیب اراده بحث خیار قبل و خیار عشق و خیار رؤیت انشاءالله از فردا بودن.